که به همین دلیل خانم هدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتیم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان ما نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که ایره خواندن گفتن نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی، بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنن دیگه کار خودت تمام است. داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگه را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن، و ما خودمو به خودمو باید افتخار بکنیم که ما میتونیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتونه متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشه.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیتهای دیگرش چنین میگوید:
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیادی هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازه. کتاب بعدی من هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار من فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم، برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه. اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کمی را دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصر و تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدوداً 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم، و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدوداً 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم، آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر، روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و این همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته، شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما غیر مستقیم تمام شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه به شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن، یک دانش حتما در یک جای میمونه. اینا مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت می شود و از ذهن هیچ کس نمی رود.
خانم هدی می گوید او می خواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث میشه ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلات که در جامعه اتفاق میافته یا مشکلات که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهم که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است، همین است که زبان خود حفظ بکنه. نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کرده نیست، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا ای که شرایط خوبتر شود. ما با یک آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا می سازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم.
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و مستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پانتونهای خصوصی افغانستان با پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه که با شعر و ادبیات داشت به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف هفت و هشت شروع به نوشته کردن کردم. زمانی بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف هفت و هشت تنها برای اخذ امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره در صنف وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. من میگم مهاجرت روی آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی بزرگ همیست که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از همیجا شروع کردم نشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد درست پری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نشته نکنه. هر شاعر نویسنده از همون نشانه های زندگی روزمره و احساسات خود شرح میزنه. قسمه که میگن شاعر ارشیو یا همو حافظه بشریت است که تمام همو اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که اما فرهنگ و فضای امو زمان خودش در نوشته های خودش منعکس می سازد. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهد یا نخواهد در نوشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس می سازد. از ما هم قسم تمام نوشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نوشته را واقعا زندگی خود می دانم.
خانم کبیری در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتابها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین میگوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 3-4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. بی که از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دریچه امید نام داره، در اوج نامنوی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمیاندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان می دریچه را برای اون گشود. و مجموعه دوم شعری ما در حسرت موج است که حسرت گرزو دارم و داشتم و خواهم داشت و می خواهیم را به خاک نبرم. یعنی حسرت یک انقلاب سردازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما در حسرت موج گفته شعر سرودم. کتاب سوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمری شکرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شعر بود. یعنی می فهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. سر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطرات که مرورشان از دل درد های برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر، با وجودی که از معاصرین بودند ولی کن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم ما گذر از بودی عشق بود. وقتی که ادریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی اصلی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم برای کتابم نوشت، ما این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شعر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهم کتاب شعری از بنامه و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا می آید. به خاطر ما کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شعر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز می شود. و اثر دوازدهم ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم. چون بوت خاموش و ساکت است، ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسمی کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم ممتکه های دلتنگی بود، نثر است همگیش و کوتاه‌ها و نثرهای آهنگین شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب 14 هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 روح دریا، اثر 16 آواز میکرم، اثر 17 شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز میکارم است، ما خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و ما با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم. همچنان ایام تعطیلی زمستانه در خانه درس گفتیم و 2 کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در زمینی که درس می‌خوندم، یعنی ماستری دوم خدا بچت از طریق آنلاین درس می‌خونم و این درس ما بر خودم نی، بر روز آزادی می‌خونم تا محکم استوار رو با اندوخته‌های بلند تلافی همه سال‌های هیچ پوچ را بر نسل‌های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از که دخترها دارایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با آغوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم، سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم یا داشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با امو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صنف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صنف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوار کنندش در شیر هایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعددی از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی اجتماعی روبرو هستند. نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و موثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهایی باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتونند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زن است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییر آفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتونند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم، جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمده. مثلا 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در بخش مهتر هرات مکتب بود، ما اونی شامل شدیم. طبعاً با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشایند بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروع مکتب بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم. شبا تا شب مرخونه بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سطحیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریحی ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوری سار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخوردها در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها متاسفانه بود و در مورد من یک شرایط خاص بود و اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لب میخوردم، در این زمان شوخم بودم که باز باعث میشد که بعض وقتا اعصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که صنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس میداد دیگه. باز یک شوخی کرده بودیم، ما رو کمی بیشتر از دگرا لط کرد، ما و یک نفر دیگه در زای فبیل بود، به خاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، من تو یک چوب بیشتر بخورم. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم یا حالا چون سالات که سر سرزی مثل خنده نکنه بود، بله بود، خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بوده که در شهر ایران بوده در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم، سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود، از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه به نام لیسه جامی بود، دوران خوبی بود، معلمای داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن، غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود، بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن، استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم، نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم، در این زمان دوران جنگ بود، وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود، شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم ها زیاده های میکردیم که در وقتی یاد ما میگه از خجالت میکردیم، شرمانده هستیم، نتنام ما دیگه سینسی های ما، و معلم ها مگه اعصاب نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست، ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همو دوره همه سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم، نه خودم رشوت دادم به کسی نه و از چهار طرف ها شدیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و باره ملما رشوت داده باشه یا نه، به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بود کم و بیش، ولی به اون شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه، نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات و ایده پار مرایی.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور، یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرفتیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود، پیش از انقلاب یا کودتای هفته سور، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدید مستادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سوی درس شروع شده به تنزیل یافتن، و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود، دورهای بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سویم دو پایین رفت رفت و سال به سال بد شده و بد شده می رفت. ما لب لبا و همون دوره نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که می گفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوزم خوب بودیم ولی بعد از خراب شده رفت.
خب بعد از او دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میگفتن دکتر سید. هر کس اگر پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تمامت بریم. ما به کنکور سال 1362 کنکور امتحان دادم، به بیترین نمره هرات بردم و 5.5 نمره افغانستان به کنکور کامیاب شدم به فاکولته طب. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دوره ما سال 1362 یک دوره خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود بود و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسدن به 4 دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از این دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی بر از این که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما بخاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریانی از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک و زن قرار می گرفتند، مورد تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودند. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته طب می زنم. مثلا استاد سیفی می گفتند ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او و که با اناتومی نوشته بود آثار طبی از او هنوز به دست رس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده بشه. 70 سال نه که از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود. آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، الفشای خزنپر، دکترهایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اسخر استاد رادیولوژی. نام لست طولانیست آدم های بسیار برزیلی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله به سال 1368 بود. ما ستاجر بودیم به افغانستان، نمیتونم مال چی رفتم اصلا. ما دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته درس مستر که میخوانیم، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگ‌های داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسنافیار از چهارسیا کابل راکت می‌زد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرها هم شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان قاچقی آمدیم به آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که باشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تعیین بشه چیزی کم 2 سال طی شد. در این زبان کارم میکنیم، زبانم یاد گرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته‌های مختلف که ما را بپذیرند. به اینجی برای ما اینو چانس وجود نداشت که پس به دوره ستاش شامل شیم، یعنی که چیزای ورقایی که ما دستیم به دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت سابق میگفتن به افغانستان. دوره ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد، مثلا از انتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یک چیزی بود که ما به دستشون خوبم ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما میبینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این اما قدر شد که گفتن اوکی قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی را بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمونم قبول نشد. من اگه از سال 1990 دوباره فاکولته طب بخوانم شروع کردم از سمستر اول، ولی هم دورهایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم به ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان، اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورهای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از وطن‌دارای ما کم دوری هم بیرن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از شروع اول سر ما بسیار بعدم میخورد سر یاد ما، ولی بالاخره چی شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن، به اینچه امتحان دولتی سوم تیو کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول که شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی باید بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، طبعا همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریفتی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همین ارتباط محکم، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه و احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، بسیار سینفی ها و هم دورهای بسیار دوست داشتنی، رفیقای بسیار اینی دارم که هنوز بمون جه هستن. این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که به چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهایی انجام بتین.
بله، به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم، نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنن. یارا جمع کردم، برایش گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سمتون بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اسلام میکنم و به هر 5,000 لغت به شما $100 بسدن میکنم. و در آخر هر کس که تانست یک کتاب پایان برسه در قسمت چوب از اون کمک میکنم و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنم. من کدام توقعم ندارم. و اول باورشون نمیامد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به سطح پایان، یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم بود، از این اگه امتحان از زبان گرفتم متن از ویکی‌پدیا یک متن طبی بود بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن و از این نظر به سطح ترجمه از این متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. امروز رفتیم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، کتابای طبی انتخاب کردم برایشون خریدم و یا شروع کردم به ترجمه. بعد ما با امبورگ اومدم و برای وقت ترجمه های خود روان میکردم هر هفته و بایدشون اصلاح میکردم و در بدل از یک کمی پول پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردن و حالا یک همشون دکتر شدن. یک از جمله سطح خیلی بالایی رشد کرد و متاسفانه از تمام گروپ ام پی یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه. دیگر یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم به نام انجمن الفبا برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
همونطور که به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه و هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، من از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم خشا، رفقا و همدورای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنند. ما معانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کارو نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته شیشه ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالیایی دیگه به نام ایتالیایی نخبگان بود، ایتالیایی مکتب سازان، اونها شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونا فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از این چیز سازماندهی میکنیم به داخل وطنم. دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوتدوانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم و به ساحه عمل پیاده میکنن.
و اگر شما یار خوب صحیح مستندسازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یک کمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدره است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور هم میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همال اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است و از ایشی بهتر. البته ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه همینطور است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مادی باشه. میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهای کسی افغانستان میاد بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است. بین از اینا فاصله است که چقدر آدم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما میفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدیه یا انجمنایی که وطن دارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدم تأسیس کردن همین انجمن الف با است. صدها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، دفاعی بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است. هر هفته است یک گروه واتساپ داریم که 200 چند نفر میشناسن، گزارش های کاری، مصارف خدا، عایدات خدا همه بود نشد، ولی به صحت خیلی بزرگ روش نکردیم و علت چمیز که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو از یه انجمن مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالی،
سلامت باشین.
جای خورشید من زخم خورده بودم، من زخم خورده بودم. وقتی غروب می شد، وقتی غروب می شد، کاشان غروب ها را از یاد برده بودم. من زنده بودم اما این گار که مرده بودم، از پس روزها را باشد شمرده بودم.